الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، امیری حسینون و نعم الامیر. الحمدلله. خدا امشب هم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، اجازه داد زنده باشیم و زیر بیرق عزای سید الشهدا در شب ششم محرم الحرام 1445 در این مکان معطر و مقدس و منور در هیئت با صفای مکتب الزهرا خدمت گذاری بکنیم. حرف خیلی کلیشه‌ای شده، بس که گفتن و بس که شنیدیم، ولی یه لحظه به خودمون بیایم که یک سال دیگه از عمرمون گذشت. یک سال از پارسال که اینجا خدمت گذاری کردم حقیر برای شما، تا امسال گذشت. خدا وکیلی اگر این یک ساله ما به خدا و آل الله نزدیکتر شده باشیم، بردیم. اگر عین پارسال باشیم یا عقبتر رفته باشیم، بازنده. چون فرمود کسی که دو روزش عین هم باشه مقبونه، یعنی باید جلو بره. اصلا اسلام مقدس دین توقف نیست، دین دنده عقب هم نیست، دین تعالیه، دین جلو رفتنه. گذشت. اربعین اومد، بعضیا کربلایی شدن، بعضیا کربلایی نشدن. فاطمیه ها اومد، رمضان اومد، دوباره برگشت، محرم گذشت. و انقدی برادر و خواهر بگذره که من و شما وقت برای استراحت داشته باشیم، تو خاک خوابیده باشیم و حسرت بکشیم. خدا میگم و حسرت بکشیم یک بار دیگه با ما اجازه بدن اسم حضرت رو ببریم، یک بار دیگه بگیم یا حسین. و نمیتونه رفقا، مسیر خیلی طولانیه ها، خیلی. علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این مفسر کم نظیر شیعه، به مناسبات مختلف در ایام مختلف، حتی وسط درس، حتی وسط درس یهو ساکت می شده، می رفته تو فکر، می فرموده ببینید ابد در پیش داریم، ابد، ابدیت، 100 سال و 200 سال و 1000 سال و 2000 سال نیست، ابده. خود کلمه شما نمی تونیم حذف بکنیم، چه برسه به اصلش. من بهتون میگم که یه جایی یه گنجی هست، خیلی قیمتی، خیلی ارزشمند. با رعایت شؤونات قانونی و شرعی میتونی این گنج رو استخراج کنی. نمیری دنبالش؟ یه نسخه هست، نسخه گنج قطعاً هم اینجا هست، یعنی قسم حضرت عباس سرش بکنیم که اینجا هست. هر کسی باشه شؤونات قانونی و شرعیش رعایت بشه، میری دنبالش. به خاطر چی؟ به خاطر مطامع دنیوی، دنیایی که تهش هم 100 سال کنی آخرش تو خاکی. مطامع دنیایی که رفیق من، برادر من، خواهر من، هر چی جمع کنی میذاری بعد تو میخورن یه لیوان آبم روش اگه دعواشون نشه، که میشه، که فوشش میرسه به متوفا. من اقلا من 3-4 نمونه سراغ دارم که طرف رفته سینه قبرستون خوابیده، هفته بعد بین وراس دعوا شده و فوشش دادن به منده خدایی که الان تو خاکه. دقت کنید، حالا همش هم جمع کنید. خدا وکیلی به این اسامی مقدس اول به خودم میگم، همش هم جمع کنیم سمماز بعدشی. خدا رحمت کنه، میرزای قمی از بزرگان علمای شیعه است. شیخ عباس قمی نوا، میرزای قمی، صاحب قمای الاصول، تو قبرستون شیخون قم دفنه، ذریح داره، بارگاه داره، همیشه هم مشتری داره. یه اعجوبه‌ای بوده. مرحوم آشق احمد مجتهدی تهرانی میفرمود که خودم با دو چشمم دیدم، با دو گوشم شنیدم که آیت الله العظما سید حسین بروجردی بزرگ آمده بود سر قبر میرزای قمی، التماس میکرد که سید حاجت منو از عمم حضرت معصومه بگیر به من بده. آیت الله بروجردی، ایشون خیلی تو دل فتحعلی شاه قاجار محبوب بوده، خیلی فتحعلی شاه دوستش می‌داشته و دستور داده بوده هر وقتی که میرزا اومد دربار، در هر حالتی بودم میرزا رو حاضر کنید، حتی خواب بودم بیدارم کنید. یه وقتی میرزای قمی آمد برای کاری به دربار، فتحعلی شاه تو حمام بود، قدیما حمام‌ها خزینه داشت و اینا، از اونجایی هم که شاه تاکید کرده بود هر مدلی بود منو خبر کنید، اومدم به شاه، گفتن شاه چون شما امر کردیم اومدیم. میرزا اومده و فرموده اب نداره، بگید لباسو در بیاره، دوتا لنگ بهش بدید ببنده، اونم بیاد تنی به آب بزن. یه لنگ به کمر، یه لنگ به دوش انداخت و وارد آب شد. فتحعلی شاه اومد یه مثلا با نمکبازی در بیاره، یه خوشمزگی کنه، گفت که میرزا من و تو دیگه مثل هم شدیم، کنایه از این که من لباس‌های گرون قیمت، تاج زر نشان، لباس‌های گرون قیمت، تاج زر نشان، شمشیر مرصع، چکمه‌های چرمی، لباس‌های گرون قیمت رو دروردم، دو تا لنگ بستم اومدم تو آب، تو هم اون عبا و قبا و عمامه پاره پوره و نعلین دوزاری رو دروردی اومدی تو آب با دو تا لنگ. الان این همیم. میرزای قمی فرمود نه شاه، یه فرق عمده داریم. گفت چه فرقی؟ گفت تو هرچی داشتی بیرون آب گذاشتی اومدی، من هرچی داشتم با خودم آوردم. تو من تقوامو آوردم، من علممو آوردم. اینا رو که کسی نداره، تقوا رو میتونه کسی ازت بگیره، علمو کسی میتونه ازت، اما مالو میتونه بگیره. از اونجایی که ابد در پیش داریم و از اونجایی که هیچ کدوممون هم حواسمون نیست، فکر کردیم حالا زنده ایم، مصمم هم یکی از گنج‌های معنوی که همه تونم بلدید، تو دسترس همه تونم هست، بهتون معرفی کنم و اگه برسم بعضی از فقراتش رو عرض کنم که شاید نرسم، حتی من خیلی فشرده صحبت میکنم که به جایی برسیم. یکی از گنج‌های معنوی که للهی شاید بعضی از شما عزیزان ندونید چه آثاری برش مترتبه و چه قوغایی توشه، به خود رحمی بهش بیتوجهیم، همه بیتوجهیم، اونم زیارت پرفیض عاشوراست. زیارت عاشورایی که متاسفانه الان شده مجلس شروع کن و آدم جمع کن همه جاوا، حاج آقا نیومد، نه یا عاشورا بخون، نرسید یه حدیث کسان بخون. بابا اینا کلام معصومه، خیلی زیارت عاشورا حدیث قدسیه، کلام خداست، هزاران هزاران میلیون ها برابر به کلام امثال من ارجحه. من اون سالی که در زمان مجردیم نجف ساکن بودم، یه پیرمردی بود، کاسب بود، خیلی اهل معنویت بود، ما باش معنوز شده بودیم. ایشون از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، سید ابوالحسن موسوی مدیسه‌ای اصفهانی که از باب ساعت یا از باب کبیر یا از باب سوق اون یا از باب ایوون طلای امیرالمومنین وارد بشید، همین وارد بشید دست چپ ایشون مدفونه تو حرم. معاصر بوده با ما، من چند نفر رو درک کردم که سید ابوالحسن رو درک کرده بودن. حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله برای سید ابوالحسن اصفهانی منبر میرفتن، بیت ایشون سخنرانی میکردن و الان ایشون زندن. سید ابوالحسنی میگم، سید ابوالحسنی میشنوید رفقا، خدا میدونه بعضی موقع حالات و بعضی از این علما رو من میخونم، از اینی که این لباس تن منه آب میشم و خجالت میکشم، گاهی میگم مصمم بشم این لباس رو در بیارم، اصلا به من نمیاد وقتی اینا تن میکردن. ایشون 9 ساله 10 ساله بوده طلبه شده بوده، باباش کشاورز بوده. یه شمعی ازشون خیلی خلاصه بگم بعد مطلبشون رو بگم. ایشون بچه بوده به حساب ظاهر، 9 ساله 10 ساله طلبه شده بوده. یک سرمای سنگینی میاد تو اصفهان، اهل مدیسه اصفهان بوده، روستایی. سرمای سنگین، از اون سرماهایی که پدر بزرگای ما تعریف میکردن، انقدر برف میومد کوچه با پشت بوما لبالب میشد. اینجوری تمام طلبه ها از فرط سرما و بیغذایی و بیزغالی ول میکنن برمیگردن خونه هاشون. 2-3 تا طلبه هم از روستای مدیسه بودن، اینا هم برمیگردن. بابای صد ابوالحسن هم یک کشاورز بوده، خیلی هم اصرار داشته بابا جان وایس اینجا ور دست من کار کن، بیل زدن و یاد بگیر، تو رو چه به حوزه، منو چه به درس. با اصرار پدرش اومده بوده حوزه. طلبه ها برمیگردن، پدر صد ابوالحسن چی منتظر میونه مینه پسرش نمیومد، میگه کجا میگن آبا پسر تو هم زیادی تقوا داره، گفته من اینجا میشینم میخوام درسامو مرور کنم. بابا ناراحت میشه، اون غیرت پدری به جوش میاد، راه میفته میاد اصفهان و در حوزه رو میزنه. اون بچه 9 ساله جوری به خودش پیشیده میلرزه، در رو وا کرد و میره تو و میبینه خب نه نون داره، نه آب داره، نه میوه داره، نه خوراکی داره، نه زغال داره. خیلی ناراحت میشه، بهش میگه جمع کن بابا، دیگه راضی نیستم اینجا بمونی، جمع کن برگردیم روستا، همه اومدن تو اینجا نشستی درس بخونی، درس بشه دردت بخوره، الان از سرما میچای سینه پهلو میکنی، مگه تو بی صاحب اینجا موندی؟ تو همین مکالمات صد ابوالحسن 8-9 ساله هم سر پایین انداخته، در اون حوزه علمیه رو میزنن. صد ابوالحسن به پدرش میگه آقای زمین من در رو باز کنم، میگه برو باز کن ببین کیه، کارتو بکن، جمع کن بریم روستا. میره دم در ببینه یه آقای دم در ایستاده و به صد ابوالحسن میفرماد این سبدو بگیر. صد ابوالحسن میگه دیدم میوه های غیر فصل زمستان تو اون سبده، غذای مطبوع، زغال مهیا، همه رو میده به صد ابوالحسن. میگه سید برو به پدرت بگو ما طلبه ها بی صاحب نیستیم، صاحب من حواسش بهمون هست. اولین بار تو 8-9 سالگی خدمت حضرت حجت مشرف میشه، اصلا اعجوبه ای بوده صد ابوالحسن. این پیرمردی که میخوام عمق فاجعه ای که ما سر زیارت عاشورا در آوردیم بهتون بگم. این پیرمرد به من میگفت من نزدیک بودم به صد ابوالحسن اصفهانی، باش رفت آمد داشتم. ببین تو رو خدا، صد ابوالحسن اصفهانی برای این که درک بکنه فیوضات عاشورا رو، برای یک زیارت عاشورا خوندن 3 روز قبلش روزه می گرفت. 3 روز قبلش روزه می گرفته تا بتونه یه زیارت عاشورا بخونه. الان مثلا خیلی جاها، خیلی از جلسات لفظ مبارک اللهم عجل ولیک الفرج یه کده، تا میگه مثلا اللهم عجل ولیک الفرج میفهمن که مثلا نشسته ها باید بلند شن. ما هم اگر تو قنوتمون میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، خدا وکیلی چون کوتاهه، از اونورم میخواییم یه توجیه داشته باشیم که برای فرج دعا میکنیم، وگرنه کدوم هم ما حاضریم مثلا دعای سلامتی امام زمان اللهم کن لولیک بخونیم؟ خیلی محدود افرادی. رفقا عاشورا عظمتی داره، اولینش این که کلام خداست، حدیث قدسیه، اهل بیت زمزمه میکردن. بعد یک چیزهای یک مطالبی رو راجع به آثار زیارت عاشورا تو روایت آورده که سر آدم درد میگیره. ببین من وقت ندارم بخوام مقدمه بچینم، باید تو 4-5 شب کل مطالبامو تقدیم کنم، حتی اگه برسم 2-3 تا از فقراتش هم خدمتتون عرض بکنم، جریان خوب جا بندازم. من یه سری از مطالب رو عرض میکنم خیلی فهرستوار. حدیث قدسی یعنی کلام خدا دو جور صحبت شده، یکی آیه است که در مقابل آیه تحدی شده، تحدی با هجیمی یعنی به مبارز طلبی، خدا گفته این از بین نمیره قرآن، احدی هم مثلش رو نمیتونه بیاره، تورات رو منحرف کردن، انجیل رو منحرف کردن، اما دیدن قرآن رو نمیتونن منحرف کنن، آتیش زدن. همون جوری که همه ادیان برای ما مقدسن، ادیان الهی نه ادیان من در آوردی، کتب همه ادیان هم مقدسه، متوقعیم قرآن هم مقدس باشه. ما قرآن رو مدح امیرالمؤمنین میدونیم، ما قرآن رو کلام خدا میدونیم و قابل جسارت نیست، اما تو حدیث قدسی تحدی نداریم، به مبارز طلبی نداریم. خوب گوش بدید، امام صادق علیه السلام و روحی فدا میفرمان که من برای قاری زیارت عاشورا تضمین میکنم. آقا ضمانت امام صادق قبول داری؟ بسم الله. یک، میفرمان من ضمانت میکنم زیارت قاری زیارت عاشورا مقبول باشه. همینش کلیه که حضرت فرمود من ضمانت میکنم که زیارت قاری زیارت عاشورا مقبول باشه. دو، حاجاتش رو خدا میده و ناامید او رو بر نمیگردونه. من یادم میاد حالا ماه رمضان بود یا محرم بود، یه موقعیت خیلی مختصرا عرض کردم، عزیز من وقتی میگم حاجات رو خدا میده، قرار نیست عین چیزی که میخوای بهت بده، کما این که تو هم به بچت عین اون چیزی که میخواد نمیدی. ممنونم. یه درکی داری میفهمیم دردش نمیخوره. در مواجهه دعا سه حالت بیشتر نداریم، یک عین مطلب رو میدن، یه خونه میخوام یه خونه میدن. دو، یعنی اگه تو فکر کنی یه دعات باطل میشه باختی، یه دعات محال دعای باطل بشه، یکی از این سه مورد پیش میاد. حالا تا اینجا اومدی روزه رو نشستی، سینه زنی رو نشستی، نیم ساعت هم دیرتر برسی خونت، بهتر اینه که موقعی که دارن دعا میکنن یه دل تو این همه دل بشکنه بگه آمین جواب میگیره، تو راه باشی، کفش دستت باشه، تو خروجی باشی. یک، یا عین مطلب رو میدن، من یه خونه میخوام یه خونه میدن. دو، در روایت میگه تبدیل به احسن میکنم، بهترشو بهت میدن، عینشو نمیدن، بهتر. این مثال رو حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه زدن. دقت کنید، ایشون فرمودن که یه وقتی یه کسی مثلا یه خونه میخواد، به صلاحش نیست اون خونه، خدا این دعا رو باطل میکنه. نه، خدا به ملائکه میفرماد 30 سال به عمرش اضافه کنید. حالا 30 سال عمرت کم بشه، خونه به چه، 100 تا خونه هم داشته باشی به چه دردت بخوره؟ یا اصلشو، یا تبدیل به احسن، یا در روایات میگه که چیکار میکنن؟ نه اصلشو میدن نه تبدیل، میریزن به حسابت، میری اون طرف برداشت میکنی. این مهمه ها. یعنی چی عاشق مین اون طرف برداشت میکنی؟ یعنی بابا اون روزی که روز فرار مادر از فرزنده، هیچ کی به هیچ کی نی، همه دنبال این انگلیمشون عذاب بکشن، میبینی حسابت پره. اگر اهل مطالعه اید، مسکن الفؤاد کتابی از شهید ثانی بخونید، اون توی روایت نقل میکنه، دقت، اون توی روایت نقل میکنه، تو اون روایت میفرماید که در ازای دعاهای مستجاب نشده، انقدر خدا روز قیامت به صاحب اون دعا اعطا میکنه، اعطا میکنه، اعطا میکنه، بقیه صداشون در میاد، میگم خدا نمیشد مریض ما شفا نگیره و بمیره، تو عوضش اینجا اینجوری به ما حال بدی؟ حالا گرفتاری دارم، زمین زمانو به هم میدوزم، حاجتمو بگیرم، نمیشه، به خدا باطل نمیشه. فکر نکن یه دعا کردی، فرمود دعا ما خل عباده، باید یه وقتی با هم وقت بذاریم مفصل راجع به دعا صحبت کنیم، چون دعا از نکات کلن پاک شده زندگی ما، چون فکر میکنیم که اصلا اتفاق نمیفته قبل دعا. یا اصلش، یا تبدیل به احسن، یا میریزن به حساب. خیلی روایت عجیبه،
میگه انقدر صاحب دعایی که مستجاب نشده اعطا میکنه خدا قیامت، اونایی که حاجت گرفتن صداشون در میاد، خدا اینقدر اعطا نکن، لاغر حاجت ما رو هم نمیدادی، اینجا اینجوری دست ما رو پر میکردی. فرمود حاجتش رو میده و ناامید ردش نمیکنه. اینو بذارید به گردن خود خدا، شما جاش تصمیم نگیرید، بذارید خودش تصمیم گیری بکنه. در روایت دیگه ای داریم که فرمود خدا به قاری زیارت عاشورا هزار درجه اعطا میکنه. من دکترین ذهنیم رو شاید به شما عرض کرده باشم و شنیده باشید، من کاسب نیستم، معاملگر نیستم، نمیام بگم ببین یا ابا عبدالله فرمودی به ازای هر قدم به سمت کربلا یه حج میدم یه عمره، من تو این سفر اربعین این قدم برداشتم، این قدم حج میخوام، این قدم نه. اصلا اگه امسال ابی عبدالله بگه من کربلا اگه برید هرچی هم سختی بکشید نه اجری میدم، نه پاداشی میدم، نه حجی میدم، نه عمرهی میدم، نه شفاعتی میکنم، نه شب اول قبری دستگیری میکنم، نه قیامت حواسم بهتون هست، میری یا نمیری؟ میرم، وظیفه‌مه برم. اگه پاداش ندن روزه نمیای، میام، تکلیفمه بیام. مگه من به قول امیرالمومنین عبادتم مثل عبادت تجاره که به طمع بهشت بیام یا خوفم من نار بیام؟ من وظیفه‌مه بیام. عمری گریستم که موظف به گریم، گر نه فلک به گریه شود باز هم کم است. اینا هزار هزار درجه میدن برای اون کسایی که تحریص و تحریک بشن. من شأن شما رو اجل از این میدونم که با این چیزا بخواید برید تو زیارت عاشورا، ولی چون روایته میگم بهتون. فرمود آقا من قبول دارم یه روزی میشه یوم الحسره به یک درجه، یک درجهش هم نیاز داریم، به این شکی به این ندارم، اما کاسبی نمی کنم، معامله نمی کنم. خدایا ببین من یه زیارت عاشورا خوندم، همین الان هزار هزار درجه رو بده تو برم بعدی رو بخونم. نه، اصلا یه چیزی بگم رفقا، اگر کسی میاد روزه حسین بهشتم بگیره باخته. عشقتون رو با بهشت معامله نکنید، عشقتون و روزتون و گریتون و حتی با بهشت، به دو دلیل. یک، اولا تحصیل حاصله. بابا تویی که اینجا نشستی طبق روایات جایی نشستی اعلا از بهشت، چرا این حرفو میزنی؟ ببین رفیق من، در روایات ما میخوان یه چیز خیلی خوشبوی رو مثال بزنن، میگن اطیب من الجنه، اطیب من الجنه، از بهشت خوشبوتر. از اون در ورودی یکی بیاد تو، این حسینی هم خالی باشه، از اون در تا به من برسه مثلا 30 ثانیه طول میکشه. عدر که میاد تو بوی عطرش یا عطرکلونش میاد، عجب عطری زده، عجب خط بویی داره ها، از 30 ثانیه راه بوش میرسه. میخوام جا بیفته، روایت میگه بوی بهشت از 1000 سال راه به مشام میرسه. 1000 سال راه، اصلا 1000 سال دنیاوی، نه 1000 سال اخروی که هر روزش 50000 سال دنیاست. اینو نگه دار، اینو اینور نگه دار با دقت. بعد روایت میگه قبل از این که اولین نفر بیاد تو روضه حسین، ملائکت الله میان. قدیمی ها میگفتن ای که عزا خانه اش میروی، آهسته رو بال ملائک بود فرش عزای حسین. و تا نفر آخر میمونن، برنده اونی نیست آخری بیاد اولی بره، ملائکه اولی میان آخری میرن. از کجا میگی تا آخر میمونن؟ ببین موقعی که روزه تمام میشه، روایته و من در آوردین کامل و زیارات، این ملائکه که تو روزه بودن تصاعد میکنن به عرش، عرش نشینا بوی بهشت به مشام خورده ها میگن کجا بودید شما اینقدر خوشبو شدید اومدید؟ ببین اون بوی بهشت رو استشمام کرده، میگه کجا بودی اینقدر خوشبو شدی اومدی؟ میگن ما روزه ابا عبدالله هستیم، ما هم بریم. ما تو روایت میگه نه تموم شد، همه رفتن ما اومدیم. روایت میگه میان از خدا اذن میگیرن، آقا من میگم اگه تو بیای روزه بهشتم بخوای بگیری باختی به خاطر اینه، تحصیل حاصل اینجا بهتر از بهشته. از خدا اذن میگیرن ما بریم پروبالمون رو بکشیم به جایی که گریه کنای حسین نشسته بودن. نه تو روزه تموم شد رفتن، اینجا دره و دیوار و سیاهی و موکت و بیایم پروبالمون رو بگیریم. دو بابا بهشت به چه کار من؟ موقعی که زلیخا بینا شد موحد شد، یوسف هی تنازی میگه زلیخا، میگه بابا ولمون کن، میگه بابا من همون یوسفم، میگه من عاشق یوسف آفرین شدم دیگه، یوسف کیه؟ بهشت به درد من نمیخوره. موقعی که علت یعنی چی شیخ؟ قال رسول الله ان الله تعالی خلق الجنه من نور الحسین. خدا بهشت رو از یه نور ابی عبدالله آفرید. من بیام روزه آقا ابی عبدالله بهشت بگیرم بازندم، قیامتم که میشه تمام، قیامتم که میشه همتون میدونید همه تو فضا اکبر دنبال اینن گیلیم خودشون از آب بگیرن بیرون، یه عده در اون فضا آمنون که بماند از به قول گیتا رد میشن بهشت آماده است، همه لهله بهشت رو میزنن بهشت آماده است. بفرمایید اصلا اینا توجهی به بهشت نمیکنن، روایت میگه نگاه نمیکنن، یعنی بهشت به گلایه میاد که بابا چرا اینا به من توجهی نمیکنه. میگه خودشون بپرس چی کار میکنین چرا نمیایین؟ میگن تا آقامون حسین نیاد ما نمیایین، ما برای تو نیومدیم که بیاییم تو بهشت. من تماشای حسین است. شب عاشورا قولا رو داد، کشته میشی شهید میشی در راه من، بیا بیا جاتم ببین. دست میذاشتم دست آقا یا ابا عبدالله جامو کجا ببینم؟ بهشت، بهشت من تویی حسین. اما روز عاشورا باز، روز عاشورا باز خیلی ها این وسط هر چی رفت و اومد، اما تو رو خدا بذار برم برات کشته بشم. مرگ برای تو چطوریه؟ شب قبلش قول داده احلا من الاصل، روزش شده میگه عمو جان من شرمنده بابات میشم بس دیگه. اومد نشست زانوی غم بغل گرفت، چی شده چرا به هم ریخته ای انقدر؟ مادر، مادر جان عمو همه رو قبول کرده، جون منو برای خودش قبول نمیکنه. آمد به هر بساطی بود که میفرمان اذنو گرفت، آمد بره میدون. ابی عبدالله این یه تیکه عمامه رو پاره کرد جلو صورت قاسم، قاسم جان نکنه چشت بزنم. اومد میدون همه مات شدن، این کیه اومده میدون؟ این کم سن و ساله، همینطور پچ پچا زیاد شد، این کیه از کجا اومده، پسر کیه، نوه کیه؟ یهو صدا بلند کرد ان تنکرونی فانا ابن الحسن. گفتن خب انتن کرونی فعن ابن الحسن یه بلایی سرت بیاریم. من بگم همون چیزی که بابات حسن تو کوچه ها دید یه کاری میکنیم عمود حسن حسین تو صحرا ببینه. دستتو بلند کن، دستتو بلند کن، بلند بلند کن به نام امام حسن، سه مرتبه صدا بزن بگو یا حسین.